آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق تدابیر امنیتی تشدید شده است. روسیه و کوبا توافقنامه همکاری های استراتژیک امضا کردند. و نخست وزیر ترکیه میگوید هنگام مشاجره با شیمون پرز از حیثیت ترکیه دفاع کرده است. هفته شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، شهری که ما در آن هستیم. امروز جمعه است، 11 بهمن ماه 1387 خورشیدی، 30 ژانویه 2009 میلادی. یک روز تعطیل در ایران. امیر زمانی فر هستم. عصر شما بخیر. در یک ساعت پیش رو در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود، با همکارانم در مجله حاوی خبر، گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها از آنچه در جهان می‌گذرد آگاه می‌شویم با مانیا منصور. مانیا،
با سلام. در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق، تدابیر امنیت شدیدی در این کشور برقرار شده است. دولت عراق مرزهای این کشور را از جمله با ایران بسته و در برخی از شهرهای بزرگ مانند بغداد و موصل نیز حرکت خودروها منع شده و رای دهندگان تنها با گشودن حوزه‌های رأی‌گیری در صبح شنبه می‌توانند برای رای دادن از خانه‌های خود بیرون بیایند. انتخابات شوراهای استانی فردا در 14 استان از 18 استان عراق برگزار می‌شود. در ادامه دیدار راول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا و برادر فیدل کاسترو از مسکو، دو طرف امروز توافقنامه همکاری‌های استراتژیک امضا کردند. جزئیات این توافقنامه که امروز به امضای دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه و راول کاسترو رسید، اعلام نشده است. از روز چهارشنبه که راول کاسترو برای دیدار یک هفته‌ای وارد مسکو شد، تاکنون 30 توافقنامه میان دو کشور امضا شده است. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، امروز پس از بازگشت به استانبول در پی مشاجره دیشبش با شیمون پرز در داووس گفت او از آبرو و حیثیت ترکیه دفاع کرده است. آقای اردوغان افزود او رئیس یک قبیله که نیست، بلکه نخست وزیر کشور است و باید از حیثیت آن دفاع می‌کرد و در صورت لزوم دوباره این کار را خواهد کرد. حدود 5000 تن از هواداران نخست وزیر ترکیه بامداد امروز در فرودگاه استانبول از او استقبال کردند. فن جیاباو، نخست وزیر چین، امروز در بروکسل با مسئولان اتحادیه اروپا درباره بحران مالی جهانی و روابط دو جانبه گفتگو کرد. در دیدار امروز طرفین یک قرارداد همکاری به ارزش 60 میلیون یورو 78 میلیون دلار امضا کردند. چین ماه گذشته اجلاس برنامه ریزی شده با سران اتحادیه اروپا را در اعتراض به دیدار نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، با دالائی لاما لغو کرده بود. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، امروز گفت چین با برگزاری اجلاس سران در آینده نزدیک موافقت کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، امروز در نماز جمعه تهران گفت دولت باراک اوباما برای حل موضوع هسته‌ای ایران، به گفته آقای رفسنجانی، باید یک گام منصفانه و عاقلانه بردارد تا هم حق ایران در آن ضایع نشود، هم جهان از اضطراب بیرون آید و هم آمریکا بتواند مشکلات منطقه را با همراهی ایران حل کند. آقای رفسنجانی افزود اینکه دولت باراک اوباما بگوید همه راهکارها، حتی راه حل نظامی، روی میز است و ایران برای خروج از انزوا باید برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارد، تکرار مواضع جورج بوش است و هیچ موضوعی را حل نمی‌کند. وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است مدیران کل سیاسی وزارتخانه‌های خارجه آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه همراه با آلمان چهارشنبه آینده در فرانکفورت به مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌پردازند. از زمان روی کار آمدن باراک اوباما در آمریکا، این اولین نشست کشورهای 5+1 برای بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. دفتر ریاست جمهوری ارمنستان در اطلاعی اعلام کرده است که سرژ سرکسیان، رئیس جمهوری این کشور، و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، برای اولین بار به طور دو جانبه گفتگو کردند. اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری ارمنستان این دیدار را مثبت ارزیابی کرده است. و در پایان آنکه بنیاد هوشنگ گلشیری، نویسنده سرشناس ایرانی، اعلام کرده است که به دلیل سانسور گسترده کتاب‌های ادبیات داستانی و کمبود کتاب دارای ارزش بررسی در ایران، هیئت داوران امسال هیچ یک از آثار معرفی شده را شایسته دریافت جایزه هوشنگ گلشیری نمی‌داند.
ممنونم مانیا منصور و مشروع تازه‌ترین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا، در برخورد با ایران دیپلماسی اولویت دارد. البته که همه گزینه‌ها روی میز است، باراک اوباما میگوید. اعتراض بیش از 100 تن از موکلان شیرین عبادی و البته اعتراض آنان به تعطیلی کانون مدافعان حقوق بشر. آقای رئیس جمهور، به بحران دریاچه ارومیه توجه کنید، فعالان محیط زیست آذربایجان غربی میگویند. همه اینها همراه با خبرهایی از جهان ورزش، با ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. احتمال استفاده از همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی در برخورد با جمهوری اسلامی که دولت جورج بوش آن را مطرح کرده بود، همچنان در دستگاه دیپلماسی ایالات متحده آمریکا باقی است. به گفته سخنگوی کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است در برخورد با ایران از دیپلماسی برای پایان دادن به اختلافات 30 ساله استفاده می‌کند، اما در این حال وی تاکید کرده که همه گزینه‌ها همچنان روی میز است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از مهین گرجی.
کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ترجیح میدهد با ایران از در دوستی درآید، اما در این حال وی نیز مانند جورج بوش رئیس جمهوری پیشین این کشور احتمال استفاده از گزینه‌های دیگر را رد نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید پرسیده شد که آیا هنوز استفاده از گزینه نظامی برای مقابله با جمهوری اسلامی روی میز است، و به جواب داد آقای رئیس جمهوری تغییری در دیدگاه‌هایش نداره و استفاده از همه گزینه‌ها را حفظ کرده است. سخنگوی کاخ سفید همچنین درباره برنامه‌های اتمی ایران که دولت‌های غربی آن را در راستای حمایت از تروریسم و همچنین تهدیدی برای موجودیت اسرائیل می‌دانند گفت که آقای اوباما عقیده دارد که ما باید از همه عوامل قدرت برای حفظ منافع ملیمان استفاده کنیم. رابرت گیبز در این حال توضیح داد این موارد شامل همان چیزهایی است که آقای رئیس جمهوری در سیاست‌های مبارزاتیشان مطرح کردند، از جمله برنامه‌های پنهانی اتمی ایران، حمایت جمهوری اسلامی از مسئله تروریسم، به خطر انداختن مسئله صلح در اسرائیل و موارد دیگری که آقای اوباما عقیده دارند رهبران ایران باید متوجه آن باشند. گفته های سخنگوی کاخ سفید پس از آن اظهار می شود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از باراک اوباما خواسته بود از مردم ایران به گفته وی به خاطر جنایات آمریکا عذر خواهی کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین خطاب به آمریکا گفت ایران در صورتی حاضر به مذاکره با رهبران این کشور است که آمریکا از حمایت اسرائیل دست بردارد. با این حال تحلیلگران انتظار دارند که باراک اوباما تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران سیاست محتاطانه‌ای در پیش بگیرد. به باور ناظران یکی از مشکلات اساسی پیش روی دستگاه دیپلماسی آمریکا این است که نمی‌داند برای مذاکره با ایران با چه کسی روبروست. در حالی که نام محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری مطرح است، اما در رأس هرم قدرت در ایران آیت الله علی خامنه‌ای قرار گرفته که 3 ماه پیش گفت ایران با آمریکا هیچ مذاکره ای نمی کند. در نمونه دیگر نیز می توان به حرفای روز گذشته منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در اجلاس جهانی اقتصادی داووس اشاره کرد که گفته ایران آماده واکنش مثبت به آمریکاست، اما در ایران احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز جواب داده آنهایی که دنبال برقراری ارتباط با آمریکا هستند فقط دردسر درست می کنند.
به گفته سخنگوی کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است در برخورد با ایران از دیپلماسی برای پایان دادن به اختلافات 30 ساله بین دو کشور استفاده می کند، اما در این حال هم تاکید کرده که همه گزینه ها همچنان روی میز است. گزارشی بوده از مهین گرجی.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
خب به ایران میریم. بیش از 40 روز از پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 میلادی میگذره. بیش از 100 تن از موکلان خانم عبادی و البته وکلای این کانون نامی سرگشاده به آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشتن و به تعطیلی این نهاد یعنی کانون مدافعان حقوق بشر اعتراض کردند و خواستار رسیدگی فوری به تعطیلی این کانون شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از روزا آژیری.
پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران توسط نیروهای دولتی و انتظامی در اول دیماه، روزی که قرار بود مراسمی به مناسبت 60مین سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در آن برگزار شود، اعتراضات گسترده‌ای را از سوی فعالان حقوق بشری به دنبال داشت. این بار 123 تن از وکلای این نهاد و موکلان شیرین عبادی، رئیس دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، خواستار رسیدگی فوری به تعطیلی این نهاد حقوق بشری شدند. بهاره هدایت، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا از دلیل اعمال فشارهای ماه‌های اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران بر نهادهای فعال در زمینه دفاع از حقوق بشر می‌گوید.
یه سری روند سرکوب توسط حاکمیت نسبت به برخی نهادهایی که باقی موندن که عمده فعالیتشون رو روی دفاع از حقوق بشر تعریف کردن، از جمله کانون مدافعان حقوق بشر، اعمال شده توی ماهای اخیر و به نظر میرسه که هدف واقعیشون از اعمال این سرکوب‌های جدید به دست گرفتن فضای انتخاباتی توی ماهای آینده باشه و احتمال کمترین انتقادی یا اظهار نظری رو راجع به فضای مملکت و روند اموری که جریان داره نسبت به سرکوب‌ها و اعمال فشارهایی که هست، اینها رو میخوان مسدود بکنن جریان اطلاع رسانی رو و بنابراین روند برخورد با کانون مدافعان حقوق بشر، خود شخص خانم عبادی آغاز شد. از اونجا هم پشت سر اون دیدیم که طبق پیشبینی هایی که همون موقع هم صورت گرفت، این روند سرکوب ها ادامه پیدا کرد و به دانشگاه رسید. نحوه برخوردها توی دانشگاه علوم پزشکی شیراز رو ما دیدیم، بازداشت بچه ها رو اونجا و همینطور در حال حاضر هم که اعمال فشارها روی دفتر تحکیم وحدت به لحاظ اینکه بخوان این رو غیرقانونی اعلام بکنن و پشت سرش از اون فضای خفقانی ایجاد میشه برای پیشبرد اهداف سیاسی خودشون احتمالاً استفاده بکنند.
پیشتر نیز سازمان دیدبان حقوق بشر و گروه کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای این اقدام نیروی امنیتی ایران را غیرقانونی خوانده و پلمپ این دفتر را محکوم کرده بودند. در این نامه سرگشاده که به امضای بیش از 100 تن از فعالان سیاسی، دانشجویی و حقوق زنان رسیده است، نام افرادی چون ابراهیم یزدی، احمد صدر حادثه جوادی، بهاره هدایت، علی نیکونسبتی، جلوه جواهری و دلارام علی به چشم می‌خورد. احمد صدر حادثه جوادی، وزیر دادگستری دولت موقت انقلاب، معتقد است نهادهایی همچون دفتر کانون مدافعان حقوق بشر تریبونی برای مطرح کردن مسائلی است که برخلاف مصالح مردم انجام می شود.
اینا یه عده‌ای هستن که جز مصالح مملکت و منافع ملی موضوع دیگری در نظر ندارند و اون چه برخلاف مصالح مملکتی پیش میاد برملا میکنن و اعلامیه میدن. دستگاه به دلیل دیکتاتوری کامل و خفقانی که وجود داره نمیخوان کوچکترین صدایی از مردم بشنون و کوچکترین امری که خلاف انجام میدن این برملا بشه. ناچار از چه فکر کردن چه کار بکنن، دیدن که راهی نداره، جلوی این افراد که نمیتونن بگیرن، همه اینا رو که نمیتونن زندانی کنن، ناچار در این چیز بستن و موجب اعتراض این عده شد که باز هم ساکت نخواهند نشست و این اعلامیه رو دادن. بعد هم باز هم دنبال خواهند کرد، کمان که جلساتی هم دارد و ساکت ننشست.
امضا کنندگان در این نامه آوردند روند ایجاد محدودیت برای وکلای مدافع فعالان سیاسی و اجتماعی که با پلمپ کردن غیرقانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر شدت گرفت، در حال تبدیل شدن به یک رویه است. در این نامه با تاکید بر قوانین نوشته شده جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه وکلا محرم اسرار موکلانند و اجازه ندارند اطلاعات و اسرار موکلانشان را فاش کنند، بردن اسناد و پرونده‌های موکلان شیرین عبادی را تجاوز به حریم خصوصی موکلان یک وکیل دادگستری خواندند. این 123 فعال سیاسی، اجتماعی و حقوق زنان معتقدند فاش شدن اسرار آن دسته از موکلانی که دارای پرونده‌های سیاسی و امنیتی هستند، نه تنها برای آنها تهدید جانی و امنیتی محسوب می‌شود، بلکه نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی به شمار می‌رود و به دنبال آن از رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به رفع محدودیت‌های به گفته آنها غیرقانونی و جبران خسارات مادی و معنوی شدند.
بیش از 100 تن از موکلان خانم عبادی و سایر وکلای کانون مدافعان حقوق بشر نامی نوشتن با آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، و به تعطیلی این نهاد اعتراض کردند. گزارشی بود از روزا آژیری. اما اجازه بدید صدای چند تا از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم که پیام‌هاشون رو در مورد مسائل مختلف روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن. یکی از اونها حرفی با رادیو فردا داره، دیگری در مورد انقلاب میگه و بذارید بیشتر خودمون بشنویم. و اگر در ضمن دوست دارید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، گوش به زنگ باشید که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو در پایان همین پیام‌های تلفنی خواهید شنید.
لطف کنید به این مسئولین رادیو فردا بگید که اینقدر دم از حقوق بشر نزنن. حقوق بشر رو تو غزه دیدیم، اینقدر اسم از حقوق بشر نیارید.
اون انقلاب جز بیچاره شدن مردم چیز دیگه ای نداشت. یه توکپا بیاین ایرون ببینین مردم به چه وضعی افتادن. این حقوق بشر کجاست که ما رو نجات بده؟ یه روز روز غزه است، یه روز روز حماس، یه روز روز بسیج، یه روز روز سپاه، یه روز مرگ به آمریکا، یه روز مرگ به اسرائیل. کار دیگه ای که بلد نیستن. پس کی روز مردم بیچاره ایران میشه؟ با سپاس.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
اما باز هم در ایران فعالان محیط زیست آذربایجان غربی نامه نوشتن به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و خواستار توجه رئیس جمهوری به بحران دریاچه ارومیه شدند. در این نامه طرفداران محیط زیست در آذربایجان غربی با اعتراض به ریخته شدن پسابهای آلوده به آمونیاک و آرسنیک در دریاچه ارومیه تاکید کردند که به دلیل اینکه این دریاچه روش 30 تا 100 نصب شده و البته رودخانه های منتهی به اون و همچنین احداث جاده‌ای که از میان آن در حال خشک شدنه و بیتوجهی به وضعیت بحرانی آن زندگی ساکنان منطقه رو تهدید میکنه. در این باره مهدیه مصطفی پورشاد دبیر شبکه تشکل‌های زیست محیطی آذربایجان غربی در گفتگو با مهین گرجی از محتوای این نامه میگه.
در ادامه همبستگی بین‌المللی با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، فدراسیون اتحادیه‌های کارگری هلند جایزه
نامه در خصوص توجه ویژه به توسعه پایدار بود، توجه ویژه به کاستی‌ها و کمبودایی بود که برای حفاظت دریاچه ارومیه در نظر گرفتن و اصلا هیچ توجه خاصی نه در حوزه آبریزی نه در حوزه رودخانه‌های دائمی که در واقع سهم بیولوژیکی آب دریاچه از اونها تامین می‌شدن روش در واقع تکیه کردن و از آقای رئیس جمهور به صورت مستقیم خواهش کردن که از دریاچه ارومیه حفاظت بکنن.
ممکنه بگین که چه عاملی باعث شد که این نامه رو بنویسین؟
اتفاقی که اخیراً افتاده در مورد این بود که کارخونه شیشه در مراغه پسابش رو منتقل میکنه. این پساب جذب زمین میشه و به سفره های زیرزمینی نفوذ میکنه و اونها رو آلوده میکنه و باعث خشک شدن مقدار زیادی از زمین های کشاورزی و باغات و همینطور دشت‌های مراغه شده. اخیراً ما این خبر رو شنیدیم که حوضچه‌های پساب این کارخونه با کنترل املاح منتقل بشن به دریاچه ارومیه.
بلامخ شما به عنوان شبکه تشکل‌های زیست محیطی استان آذربایجان غربی چی کار کردین؟
با مقاومت‌هایی که سازمان‌های غیردولتی و فعالان زیست محیطی در آذربایجان غربی و شرقی انجام دادن و همینطور نامه‌ای که از طرف شبکه تشکل‌های زیست محیطی آذربایجان غربی به شخص خانم جوادی و رونوشت به استاندار آذربایجان غربی مدیر کل محیطی آذربایجان غربی ما ارسال کردیم، خواهش کردیم که دریاچه ارومیه هم مثل تمام تالاب‌های دیگه‌ای که روز به روز دارن دونه به دونه خشک میشن دستخوش این اتفاقات و سیاست‌های مدیریتی غلط نشن که نامه ما رو جواب ندادن و ما اینو به عنوان نامه‌ای که بی جواب مونده همچنان منتظر جواب خانم جوادی هستیم.
اما من شنیدم که خانم جوادی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این مسئله رو تایید کردن.
خانم جوادی در یک سمینار خبری زیست محیطی در اصفهان اعلام کرده بودن که بله این تصاف ها ظاهرن باید در چومی خواهد شد، منتها باید لحاظ های زیست محیطی رو اینا رعایت کنن و بعد بار در چومی بشه که ظاهرن این اتفاق هنوز نیفتاده.
چطور خانم جوادی تایید میکنن که پسابا وارد دریاچه ارومیه میشفتی؟ اما معاون ایشون آقای دلاور نجفی تکذیب کرده بودن چند روز پیش.
ایشون فکر میکنم به ذم این که حوضچه ها باید املاحشون تصفیه بشه و به اندازه املاح دریاچه ارومیه برسه و بعد منتقل بشه به دریاچه ارومیه تکذیب کردن.
خب الان خیلی وقته که دریاچه ارومیه حال روز خوبی نده، چقدر واقعا بحرانی است وضعیت این دریاچه؟ یعنی فکر میکنین بعد چه اتفاق دیگه بیفته که بشه یه ذره جدیتر نگاه مسئولین رو براش داشت؟
ببینید، من فکر میکنم که بخش کشاورزی ما در منطقه خیلی مهمتر جلوه داره، برای اینکه روی تمام رودخانه‌های دائمی ما سد زده شده و اخیراً هم شنیدم که سد رودخانه باران‌دوز که فعلا تنها رودخانه دائمیه که آبش وارد دریاچه ارومیه میشم اعتبار سدش رو دریافت کرده و به زودی روی اون هم سد خواهند زد. منتها همین بخش کشاورزی که الان از طریق ازدادن سد داره پشتیبانی میشه، از طریق خوش شدن دریاچه ارومیه نابود میشه. دومین مسئله اینه که به حال یه میانگذاری هم روش زدن و قرار بر این بوده که 4 کانال عبوری آب پیمانکار کار بکنه که متاسفانه این کار هم انجام نشده و ما عملا داریم میبینیم که یه قسمت عمده از دریاچه ارومیه به علت عدم ورود آب داره کم کم خشک میشه. و یه تأسف دیگه هم که باید بخوریم اینه که امسال ما هیچ بارندگی قابل توجهی رو در منطقه نداشتیم و فکر میکنم که این تابستون کلن حجم خیلی زیادی از آب دریاچه مجددا تبخیر بشه و قسمت عمده ای از دریاچه رو از دست بدیم.
مهدی مصطفی پورشاد دبیر شبکه تشکل‌های زیست‌محیطی آذربایجان غربی بود در گفتگو با مهین گرجی و از نامه‌ای می‌گفت که فعالان محیط زیست آذربایجان غربی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نوشتند و در اون خواستار توجه رئیس جمهوری به بحران دریاچه ارومیه شدند و البته با پوزش از اشکال فنی که در ابتدای پخش این گزارش پیش اومد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما باز هم یک خبر درباره ایران. فدراسیون اتحادیه‌های کارگری هلند روز جمعه جایزه سال 2008 میلادی خود را به منصور اوسانلو رئیس زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اهدا کرد. جایزه فدراسیون اتحادیه‌های کارگری هلند به نام یک فعال زن سندیکایی در ارسالوادور که به قتل رسیده بود، الیزابت ولاسکوئز نامگذاری شده و از سال 1991 میلادی هر 2 یک بار به فعالان سندیکایی که تحت شرایط سخت و با قبول خطرهای امنیتی در جهت احقاق حقوق صنفی تلاش می کنند داده می شود. بهروز کارونی.
در ادامه همبستگی بین‌المللی با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، فدراسیون اتحادیه‌های کارگری هلند جایزه خود به نام الیزابت ولاسکوئز را به منصور اوسانلو رئیس زندانی این تشکل مستقل کارگری اهدا کرد. هنک وان دکولک رئیس فدراسیون اتحادیه‌های کارگری هلند:
We thought that Mansour Oosanlu could be the one, could be the man at this very moment would be the best to get this prize because
ما فکر کردیم منصور اوسانلو میتواند مناسب ترین فرد برای دریافت این جایزه باشد، زیرا در ارتباط با سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه فعالیت‌های کارگری داشته و به خاطر آن زندانی شده است. بنابراین به خاطر شجاعتش مستحق دریافت این جایزه است.
منصور اوسانلو از تیر ماه سال گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان به سر می‌برد. وی به 5 زندان محکوم شده است. علاوه بر آقای اوسانلو، ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز در زندان به سر می‌برد. در این ارتباط رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با ابراز نگرانی از وضعیت منصور اوسانلو و ابراهیم مددی می‌گوید:
البته یه اصالتی که خانم اوسانلو من تلفنی صحبت کردم باشون میگوید که آقای منصور اوسانلو در یک وضعیت بدی هستش، از لحاظ کمردرد و تیه اعلام پزشک خود زندان و پزشک خانوی نمیتونه آقای منصور اوسانلو ادامه در زندان ادامه حبس بده. اینه که به عنوان این که بتونه باید آقای منصور هرچی سریعتر از زندان برای معالجه به بیرون زندان باید منتقل بشه. در حال پیگیری هستن که ما امیدوار هستیم که در روزهای آینده آقای اوسانلو برای بهبودی وضعیت جسمی خودش و کمردرد و چشم و قلبشون به کار بیمارستان خارج از زندان منتقل بشه. آقای ابراهیم مددی هم باز به همین مسائل دچار هستش. یه صحبتی هم که با همسر ایشون داشتیم، ایشون خوبه که کهولت سنی که داره از لحاظ بیماری پروستات دیابت و اینا واقعا داره رنج میبره.
جمهوری اسلامی ایران به طور معمول فعالان اجتماعی را به اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی متهم می‌کند، اتهاماتی که مورد اعتراض سازمان‌های اجتماعی و حقوق بشری در ایران و جهان قرار دارد. انتخاب آقای اوسانلو از سوی فدراسیون اتحادیه‌های کارگری هلند در سال گذشته میلادی انجام گرفت و روز جمعه مک اوراتا از مسئولان فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به نیابت از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران رحومه آن را دریافت کرد. مهدی کوهستانی نژاد مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا:
این جایزه در سال 2008 درست روز قبل از حمایت جهانی برای آزادی آقای منصور اوسانلو و آقای محمود صالحی اعلام شد، یعنی 5 مارچ سال گذشته، و تا امسال این جایزه رو ندادن به سندیکا یا آقای اوسانلو به خاطر شرایطی که بود.
اما اهدای چنین جوایزی که فعالان سندیکایی از آن به عنوان نشانه همبستگی بین‌المللی با کارگران ایران و مبارزات صنفیشان در جهت برخورداری از زندگی بهتر نام می‌برند چه تأثیراتی دارد؟ رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه:
این جوایزها در جهت بهبود وضعیت معیشتی، در جهت بهبود و آسان بودن راه دفاع از مبارزات کارگران ما به خصوص خیلی تأثیر داره. اینه که هم ضریب آسیب رو به سندیکای شرکت و هم با آقای منصور اوسانلو رو کمتر میکنه.
هنک وان ده کولک رئیس فدراسیون اتحادیه‌های کارگری هلند نیز همبستگی بین‌المللی با کارگران ایرانی را مهم ارزیابی میکند.
ما از طریق مردمان مختلف از نقاط گوناگون جهان و همچنین از تهران می دانیم که همبستگی بین المللی از جمله اهدای جایزه الیزابت ولاسکوئز فقط یک اقدام نمادین نیست. این اقدام حاوی این پیام است که جنبش کارگری ایران از حمایت قوی تر و روزافزون در خارج برخوردار است. ما نسبت به نتایج این همبستگی خوشبین هستیم.
در این میان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با ارسال نامه‌ای برای فدراسیون اتحادیه‌های کارگری هلند و سپاسگزاری از اهدای جایزه الیزابت ولاسکوئز به این تشکل مستقل کارگری نوشت: شاید این جایزه بتواند به مسئولین ایران پیام بدهد که دفاع از حقوق پایه‌ای کارگران جرم نیست و ما هم بدانیم که تنها نیستیم. این تشکل مستقل کارگری در نامه خود با ابراز تأسف از این موضوع که به رغم همبستگی بین‌المللی منصور اوسانلو و ابراهیم مددی در زندان به سر می‌برند افزود: رئیس سندیکای ما حتی از دیدن دکتر و دریافت دارو و ملاقات در زندان محروم است و فعالین سندیکای ما که در لیست سیاه قرار دارند برای کاریابی و فرزندانشان برای ادامه تحصیل با مشکل مواجهند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد و بریم به دنیای ورزش و خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران دیشب با پیروزی تیم پتروشیمی ماهشهر در برابر بیم مازندران و تداوم صدرنشینی تیم جنوبی پیگیری شد. در این دیدار که در سالن بسکتبال بندر ماهشهر انجام شد، تیم پتروشیمی با حساب 79 بر 55 حریف شمالیش را شکست داد تا همچنان پرچمدار جدول رده‌بندی باقی بماند. در سایر دیدارهای هفته 15 سبامهر 88 بر 70 دانشگاه آزاد را شکست داد. مهرام تهران 86 بر 79 هیئت بسکتبال لنگرود را برد. آرارات در تهران 66 بر 81 به ذوب‌آهن اصفهان باخت. هیئت بسکتبال شهر کرد 78 بر 82 مغلوب شهرداری گرگان شد و لوله سبز شیراز 92 بر 89 از صد تراکتورسازی کردستان گذشت. فوتبال باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا بعد از یک وقفه 47 روزه امشب با برگزاری یک بازی از هفته 18 مجدداً آغاز خواهد شد. تیم‌های بایر مونیخ و هامبورگ امشب در ورزشگاه خانگی هامبورگ آغاز کننده دور برگشت مسابقات بوندسلیگا در سال 2009 میلادی هستند. در جدول رده‌بندی در حال حاضر بایر مونیخ با 35 امتیاز در مکان دوم ایستاده و هامبورگ با 33 امتیاز در ردیف چهارم قرار دارد. ادامه هفته 18 روز شنبه پیگیری می شود که در مهمترین بازی ها تیم شگفتی ساز هوفنهایم قهرمان نیم فصل بوندسلیگا در خانه از انرژی کاتبوس پذیرایی خواهد کرد و آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا بازیکن ملی پوش ایرانی در شهر برلین به مصاف تیم هرتا برلین خواهد رفت. تیم بسکتبال زنان آرارات تهران به عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر بسکتبال ایران دست یافت. در دور برگشت این رقابت‌ها که با شرکت 4 تیم به طور متمرکز در شهر اصفهان انجام شد، آرارات با شکست 3 حریف مدعیش در سکوی اول بسکتبال زنان باشگاه‌های ایران جای گرفت. بعد از آرارات، تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان و شرکت نفت هم عناوین دوم و سوم را کسب کردند. و سفر ایران پاک، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران، شب گذشته در سن 62 سالگی به علت ابتلا به بیماری سرطان روده دار فانی را ودا گفت. ایران پاک فوتبال خود را از تیم شهباز اهواز آغاز کرد و به دلیل درخشش در این تیم در سال 1349 به جمع سرخپوشان تهرانی ملحق شد. سفر ایران پاک در سالهای اخیر در شهر استکهلم سوئد زندگی میکرد و به عنوان مربی با تیمهای این شهر همکاری داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این هم از خبرهای ورزشی. همراه ما بمونید برای شنیدن نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
7:30 شب در تهران، 5 بعد از ظهر ما در پراگ، پایتخت جمهوری چک. با سلامی دوباره به شنوندگانی که در نیم ساعت گذشته همراه ما بودند و البته به شمایی که تازه به ما پیوستید. در این بخش ابتدا تازه ترین خبرهای روز رو میشنوید و بعد هم جنگ فرهنگی هفته رو میشنوید. پیش از همه اینها مانیا منصور یک بار دیگه در استودیو با من هست با تازه ترین خبرهای روز. مانیا،
در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق، تدابیر امنیتی شدیدی در این کشور برقرار شده است. دولت عراق مرزهای این کشور را از جمله با ایران بسته و در برخی از شهرهای بزرگ مانند بغداد و موسل نیز حرکت خودروها منع شده و رای دهندگان تنها با گشوده شدن حوزه‌های رأی‌گیری در صبح شنبه می توانند برای رأی دادن از خانه‌های خود بیرون بیایند. انتخابات شوراهای استانی فردا در 14 استان از 18 استان عراق برگزار می‌شود. در ادامه دیدار رال کاسترو رئیس جمهوری کوبا، برادر فیدل کاسترو از مسکو، دو طرف امروز توافقنامه همکاری‌های استراتژیک امضا کردند. جزئیات این توافقنامه که امروز به امضای دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه و رال کاسترو رسید، اعلام نشده است. از روز چهارشنبه که رال کاسترو برای دیدار یک هفته‌ای وارد مسکو شد، تا کنون 30 توافقنامه میان دو کشور امضا شده است. روابط روسیه و کوبا که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به سردی رایده بود، در چند سال اخیر بار دیگر رو به گرمی گذاشته است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز پس از بازگشت به استانبول در پی مشاجره دیشبش با شیمون پرز در داووس گفت او از آبرو و حیثیت ترکیه دفاع کرده است. آقای اردوغان افزود او رئیس یک قبیله نیست، بلکه نخست وزیر کشورش است و باید از حیثیت آن دفاع می‌کرد و در صورت لزوم دوباره این کار را خواهد کرد. حدود 5000 تن از هواداران نخست وزیر ترکیه بامداد امروز در فرودگاه استانبول از او استقبال کردند. بن جیاباو نخست وزیر چین امروز در بروکسل با مسئولان اتحادیه اروپا درباره بحران مالی جهانی و روابط دو جانبه گفتگو کرد. در دیدار امروز طرفین یک قرارداد همکاری به ارزش 60 میلیون یورو 78 میلیون دلار امضا کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی امروز در نماز جمعه تهران گفت دولت باراک اوباما برای حل موضوع هسته‌ای ایران به گفته آقای رفسنجانی باید یک گام منصفانه و عاقلانه بردارد تا هم حق ایران در آن ضایع نشود، هم جهان از اضطراب بیرون آید و هم آمریکا بتواند مشکلات منطقه را با همراهی ایران حل کند. وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرده است که مدیران کل سیاسی وزارتخانه‌های خارجه آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه همراه آلمان چهارشنبه آینده در فرانکفورت به مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌پردازند. از زمان روی کار آمدن باراک اوباما در آمریکا، این اولین نشست کشورهای 5+1 برای بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران بوده است. و در پایان آنکه وزارت امور خارجه مصر می‌گوید دوم ماه مارس بیش از یک ماه دیگر کنفرانس بین‌المللی بازسازی غزه در قاهره برگزار می‌شود. وزارت خارجه مصر افزوده است که در آن نشست به مسائل عاجل انسان دوستانه نیز پرداخته خواهد شد. مطابق برآوردهای اولیه در طی تهاجم هفته‌ای اسرائیل به غزه حدود 2 میلیارد دلار خسارت وارد شد.
مانیا منصور، ممنونم. از سیاست و ورزش و محیط زیست در ساعت یعنی نیم ساعت اول برنامه گفتیم. سری بزنیم به دنیای هنر و فرهنگ و ادبیات با مهرداد سپهری و جنگ فرهنگی هفته ی رادیو فردا.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 39مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا ابتدا سری به جهان خبرها خواهیم زد. از آخرین فیلم استیون اسپیلبرگ تا نمایشگاهی از هنرمندای جوان ایرانی در بنیاد ساچی لندن و بالاخره حرفای سه کارگردان ایرانی درباره آثار توقیف شده شون در ایران. بعد از اون گفتگوی این هفته رو خواهید شنید که عباس معروفی نویسنده سرشناس ایرانی مهمان ما خواهد بود تا از توقف جایزه گلشیری و وضعیت ادبیات داستانی ایران با او گفتگو کنیم. در بخش کتاب و ادبیات جهان این هفته هم با امیر نیکزاد همراه خواهیم شد تا درباره جان آپدایک نویسنده بزرگ آمریکایی صحبت کنیم که همین چند روز پیش درگذشت. و بالاخره گزارشی خواهیم داشت از جشنواره فیلم‌های ایرانی در دانشگاه UCLA لس آنجلس. سرانجام استیون اسپیلبرگ تدارکات ساخت فیلمی رو که از 2 سال پیش تمایل به ساختش رو اعلام کرده بود آغاز کرد. این فیلم بر اساس یکی از داستانهای مصور تنتن و میلو با نام اسب شاخدار خواهد بود. کامیک بوکی با 80 سال عمر و طرفداران بیشمار در سراسر دنیا و از جمله خود اسپیلبرگ. این فیلم سه‌بعدی قراره در یک مجموعه ستایی ادامه پیدا کنه که به جز اسپیلبرگ کارگردان قسمت دوم اون هم پیتر جکسون کارگردان موفق مجموعه ارباب حلقه ها خواهد بود. یکی از بازیگران اصلی قسمت اول دانیل کریگ بازیگر نقش جیمز باند و نقش تنتن رو هم بازیگر سرشناس انگلیسی و برنده بفتا ایفا خواهد کرد. خبر دیگه این که یک نمایشگاه بزرگ از آثار هنرمندای خاورمیانه در بنیاد بسیار معتبر ساچی در لندن از جمعه 11 بهمن ماه تا اواسط اردیبهشت ماه آینده برگزار میشه. این نمایشگاه 90 اثر هنری از هنرمندای جوان و اغلب بین 20 تا 30 ساله رو ارائه میده که از کشورهای ایران، عراق، سوریه، مصر، تونس، لبنان و الجزایر رو در بر میگیره. خلاصه اونطور که مجله تایمز گزارش داده، این نمایشگاه قراره که نشون بده از منطقه خاورمیانه فقط خبرهای مربوط به جنگ و درگیری‌های مذهبی و نقض حقوق و بشر و از این قبیل نیست که میشه بهش توجه کرد، بلکه هنرمندایی هم اونجا هستند که از دانشکده‌های هنری فارغ التحصیل شدن و آثارشون بازتاب دهنده دغدغه‌ها، سنت‌ها و خلاصه جهان ذهنی سرزمین خودشونه در قالب‌های هنری مدرن. بیشتر این آثار نقاشی‌اند و البته اینستالیشن و مجسمه هم هست. از ایران رکنی حائری‌زاده، شادی قدیریان، باربد گلشیری، لاله خرمیان و چند نفر دیگه از جمله کسایی هستند که توی این نمایشگاه معتبر آثارشون ارائه میشه. و اما خبر دیگه این که حمید فرخ‌نژاد، محسن امیریوسفی و جمال ساداتیان سه فیلمسازی که فیلماشون چند سالی علی‌رغم داشتن مجوز توقیف شدن در نشستی خبری در خانه سینما به روند این توقیف‌ها اعتراض کردند. حمید فرخ‌نژاد بازیگر مستعد و فیلمساز گفته که فیلمی از من 8 ساله که توقیف شده و هیچ کس پاسخگوی من نیست. او در ادامه گفته خانه سینما به عنوان صنف حامی سینماگرا در این مواقع حمایتی از سینماگران نمی‌کنه. ساداتیان هم گفته خانه سینما تنها مراسم کفن و دفن سینماگرای درگذشته رو برگزار میکنه یا بلیت جشنواره میفروشه. وزارت ارشاد هم هیچ جوابی به نامهای ما نمیده. محسن امیریوسفی هم گفته که فیلمش با اینکه پروانه نمایش هم داره اما ارشاد از اکرانش جلوگیری میکنه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما بعد از اینکه جایزه ادبی مهرگان امسال اعلام کرد که به دلیل کمبود کتاب‌های مناسب داوران به هیچ اثری رأی ندادند، هیئت داوران جایزه هوشنگ گلشیری هم که یکی دیگه از جوایز معتبر ادبیات داستانی در 8 سال گذشته بوده، با انتشار بیانیه اعلام کرد که این جایزه رو برگزار نمی‌کنه. علتش رو هم افت شدید کیفیت آثار موجود بر اثر تغییر هر روزه قوانین مربوط به نشر کتاب، سیاست استقرار فرهنگی یک شکل در سطح جامعه از طریق اشاعه ادبیات خونسا، سقوط هر روزه شمارگان کتاب، پایین آمدن رقم خوانندگان ادبیات نخبه و مسائل دیگه از این قبیل عنوان کرد. اگرچه پیش از این در مرحله اول نامزدهای این دوره هم اعلام شده بودند. آثاری از ناتاشا امیری، فرشته ساری، محمد حسن شهسواری، یوسف علیخانی، پیمان هوشمندزاده، بهروج آکره‌ای، فارس باقری، حافظ خیاوی، مهدی ربی و عباس عبدی. به هر حال این بیانیه که به نوعی اعتراض به شرایط فرهنگی موجود در کشور هم محسوب میشه، علتی شد تا در این شماره جنگ فرهنگی عباس معروفی، نویسنده 4 رمان، 5 مجموعه داستان و 4 نمایشنامه از جمله رمان بسیار تحسین شده سمفونی مردگان، مهمان برنامه ما باشه. عباس معروفی علاوه بر نویسندگی، سردبیر و پایه‌گذار مجله توقیف شده گردون و همینطور اولین جایزه ادبی پس از انقلاب با عنوان قلم زرین گردون هم بوده. فعالیت ادبیش رو هم سالها پیش زیر نظر هوشنگ گلشیری آغاز کرد. خب آقای معروفی، شما شرایط فرهنگی و به خصوص ادبیات داستانی که موضوع بحث ما هم هست رو در کشور چطور می‌بینید؟
ببینیم، من در واقع هر روز دنبال این ماجرا هستم و مسئله من مسئله داستانه و خب معتقدم ادبیات ما در چند سال گذشته شدیداً متوسط شده و این نشانش این نیستش که مثلا همه ادبیات متوسط شده. اغلب چیزهای آثاری که منتشر میشه متوسطه. بسیاری از این کتابا رو تو کتابخونه خودم نگاه میکنم، ببینم این رمان خوندم، این داستان خوندم، ولی هیچی ازشون یادم نیست.
به هر حال شما مشخص است از پاسختون که با این بحث افت کیفیت آثار ادبیات داستانی ایران در این سالها با هیئت داوران 8th دوره جایزه هوشنگ گلشیری موافق هستید.
موافقم، ولی حرفهایی دارم که بعداً میزنم.
حتما. در این بیانیه هیئت داوران چند تا مسئله رو مطرح کردن. مثلا گفتن فاصله گیری نویسندگانی که سالها در زمره خلاقان عرصه ادبیات داستانی بودند با جریان‌های ادبی روز و نویسندگان نسل جدید، اینو یکی از عوامل افت ادبیات امروز دونستند.
البته شاید مثلا یکی دو مورد ممکنه وجود داشته باشه، ولی اینجور هم نیست. یعنی من فکر می‌کنم رابطه ها برقرار هستش و نویسندگان بسیاریشون رو من در جریان هستم که دارن کار میکنن. یعنی ما به زودی شاهد یه سری آثار خواهیم بود.
این امید در مقاطع مختلفی همیشه داده شده، اما معمولا تحققش یا به دیر انجام میده یا اینکه اساسا اتفاق نیفتاده. این نگرانی هست که الان هم این امیدی که الان شما میدید یکی از اون امیدها باشه.
آخه ببین، آدم وقتی حرف میزنه از جایگاهی حرف میزنه که خودش قرار گرفته. یعنی وقتی من در نقطه ضعف باشم میام میگم ما هیچی نداریم، ما کشورمون ادبیات نداره، ولی وقتی دستم پر باشه میگم چرا، ما یه چیزایی داریم. من البته روی خودم شخصا حرف نمیزنم و روی بسیاری از نویسندگانی حرف میزنم که مثلا اسم نمیذارم، تو شیراز، توی تهران، توی کرمان مثلا 3-4 تا کار رو میدونم که به زودی در میاد و حتی در خارج از کشور یکی دو تا کار خیلی خوب در خارج از کشور وجود داره. من مطمئنم سال آینده چه در داخل و چه در خارج چند تا اثر بسیار خوب خواهیم داشت. و در ضمن این رو هم بگم، من قضاوت نمی کنم رو کارهای خودم، هیچ وقت حالا راجع به کار خودم حرف نزدم، ولی چون هنوز منتشر نشده میدونم و 6-7 سال کار کردم، رمان تماما مخصوص من تموم شد و من اون رو به ناشر سپردم و میدونم چه کار کردم توی این کار. یعنی همون حسی رو دارم که زمانی که مثلا سمفونی مردگان می نوشتم. طبیعیه که داوران اون جمله رو نوشته باشن و اون جمله رو گفته باشن. یه دوره ایست که یک بار جامعه روی کردی داره به یک کمیت و آثار متوسط یک بار از در و دیوارت میره بالا و تو همین فاصله میبینی عده‌ای دارن خودشونو میسازن، یه عده‌ای دارن تو گوشه و کنار زحمت میکشن، کار میکنن.
آقای معروفی، شما چقدر با آثار نوآمدگان عرصه ادبیات داستانی اینطور که در این بیانیه آمده آشنا هستید؟
اتفاقا همین حرفی که من توی حرف داوران داشتم، دلم میخواست یک تفاوت‌های قائل میشدن. یعنی مثلا من کتاب فارس باقری رو خوندم. کتابش بسیار کتاب خوبیه. لااقل اگر جایزه نمیدادن باید مطرح میکردن که این نویسنده ارزش مطرح شدن داره. یعنی تفاوتی داره با بقیه. یا مثلا ها کردن پیمان هوشمندزاده به خاطر بازی‌های کلامی، به خاطر نگاه یک عکاس به مسئله داستانی، به خاطر توانش تو موندن روی طنز و بازی کردن با این طنز. به نظر من باید برجسته میشد و دیده میشد.
این سوال کردم که بعدش این از شما بپرسم که هیئت داوران در واقع نقدی هم بر نوآمدگان عرصه ادبیات داستانی به گفته این بیانیه کردن و گفتن که این تفکر نادرست در بین این نوآمده ها قوت گرفته که بایستی گذشته رو ویران کنن تا آینده رو بسازن و اینو به عنوان یک رویکرد بسیار غلط و مسلط در میان نوآمدگان عرصه ادبیات داستانی تحلیل کردن. شما با تعجب آشناییتون به بعضی از کارهایی که این نوآمدگان دارن چون این رویکردی رو شما تشخیص دادین؟
اتفاقا روش کار کردم، روش نوشتم. یعنی اینکه تو برای اینکه مثلا کوبیست باشی و پیکاسو باشی اول باید مسیرهای کلاسیک رو باید طی کرده باشی. یعنی اون طراحی و یاد گرفتن یه آناتومی برای یک نقاش رو من مثال میزنم. یک نویسنده باید متون کلاسیکش رو خونده باشه، ادبیات معاصر رو دیده باشه. همینجوری نمیشه از راه رسید گفت مثلا من پست مدرن هستم یا از این کارا. من معتقدم که آدم باید مسیر رو درست طی بکنه. یعنی یه شاعری که میاد شعر نو میگه باید بتونه غزل بگه، باید بتونه ترانه بگه، باید بتونه مثنوی بگه. همینجوری نیستش که هر کسی از راه برسه بگه من شعر نو میگم. یا به قول شمس لنگرودی جمله قشنگی میگفت، میگفت یک مداد و یک کاغذ و یک مقدار اختلافات خانوادگی و یه سیگار و بعد 124,000 تا شاعر. و خب اینجا داوران درست گفتن، به نظر من داوران جایزه گلچیری درست دیدن ماجرا رو. اینجوری هست برخی از نویسندگان ما یک باره رفتن میخوان همه چیز گذشته رو نفی کنن، یک باره ادبیات پست مدرن مثلا خلق کنن.
یک اشاره هم به تکنولوژی شده به عنوان یکی از اولین دلایل که گفتن دسترسی به تکنولوژی ارتباط آسان، احتمالاً منظورشون اینترنت هست.
دقیقاً.
باعث شده که سرعت عکس العمل به شرایط و مسائل روز عرصه تأمل و تعمق رو به عقب برونه و ادبیات سطحی بالا بیاد. با این شما چقدر موافقید؟
ببینید اینترنت جامعه رو ساده انگار و ساده پندار کرده که مثلا ادبیات سطحی تولید کنه و این به خاطر وبلاگ نویسی، چون مسئله نوعی هست. یک بار می‌بینید 100,000 تا وبلاگ نویس تو ایران هستن و خب همون چیزهایی که تو وبلاگ می‌نویسن، کامنت‌ها رو می‌خونن، تشویق می‌شن و شروع می‌کنن اون رو منتشر کردن و فکر می‌کنن که اونها آثار خیلی مهمیه، در حالی که اونها سیامش‌های عالمه. ولی یک نکته دیگه هم هست در کنار مسئله اینترنت. جامعه ما از یک نشریه ادبی سختگیر سردبیری داشته باشه که بتونه اینا رو تمیز بده و هر اثری رو چاپ نکنه، جاش بسیار خالیه جامعه. شما برگردین به گذشته ببینید یک سری آثاری به وجود اومده تو یک دوره‌ای که اسم نمی‌ذارم، ولی خیلی هاشون تو یک دوره‌ای مطرح شده، درست زمانی است که آدینه و دنیای سخن و گردون و کلک و یه سری نشریه داره منتشر میشه. مسئله سومی هم که می‌خواستم بگم مسئله سانسور است. درسته که آقای سپانلو یه جا گفته سانسور گاهی موجب خلاقیت میشه، ولی این اصل نیست. سانسور تخریب میکنه. شما فکر کنید نویسنده تو ذهنش ناچار خودش بشه بازوی سانسور و بگه اینو که اجازه نمیدن، اینو که اجازه نمیدن، خود به خود حذف کنه. یعنی سانسور و خود سانسوری.
به آسانگیری ناشرا در انتخاب کتاب هم اشاره کردن. آیا به نظر شما این ارتباط مستقیمی با سانسور نداره که همون ادبیات خونسا و عوامانه رو بیشتر اجازه میده که مجوز بگیره و بیاد بازار؟
دقیقاً همینطوره. یعنی یه جایی ناشرا اومدن توی یک شرایطی قرار گرفتن که میخوان کتاب بی‌دردسر چاپ کنن، دادگاه کشیده نشن، حوصله کلکل کردن فکر کن با یه آدمی که اصلا منطق نداره خب ندارن. ناشر نشسته میخواد کتابش رو چاپ کنه و البته داریم ناشرانی که عمق دارن تو کارشون، میدونن دارن چی کار میکنن. ولی این درسته، این ناشرای اینجوری زیاد وجود دارن و بعضن ناشرانی وجود دارن که با سرمایه نویسنده کتاب رو چاپ میکنن. یعنی نویسنده یا شاعری تلویزیون خونه‌اش رو میفروشه، میره کتابش رو چاپ میکنه و ناشر هم فکر میکنه داره بهش خدمت میکنه، در حالی که در مجموع این یک آسیب اجتماعی است که به پیکر فرهنگ ایران وارد میشه و خب صداش یه روزی در خواهد اومد.
خب به عنوان پرسش آخر، شما هم نویسنده هستید و هم اولین جایزه ادبی بعد از انقلاب رو توی مجله گردون اهدا کردین. حالا اگر به جای داورای جوایز مهرگان یا گلشیری بودین، مثل اونها کمالگرایانه عمل میکردین و هیچ اثری رو انتخاب نمیکردین، یا با توجه به امکانات و مقدورات موجود بین همین آثار فعلی تعدادی رو انتخاب و تشویق میکردین؟
ببینین اصلا لزوم جوایز، یعنی که اصلا چرا جامعه‌ای به جایزه احتیاج داره، برمیگرده به ذات انسان که با تشویق و تنبیه برجسته میشه یا فرو میریزه. من فکر کنم اولین جایزه ادبی بعد از انقلاب رو من در واقع تلاش کردم، اونم 6-7 سال تلاش کردم تا بالاخره تونستم 2 سال بدم و بعد تعطیل شد. قلم زرین گردون. و همیشه به این فکر کردم که انسان موجودی ظریف، حساس، به خصوص انسان نویسنده و هنرمند، با یک تشویق یک بار اوج میگیره و با یک تنبیه فرو میریزه. اگر این تنبیه ها اشتباهی باشه خیلی تاوان سنگینی خواهیم پرداخت. من اگر جای داوران بودم به چند تا از این کتاب‌ها لااقل توجه می‌کردم، یه جوری برجسته می‌کردم، یعنی با توجه به این که مثلا ادبیات در حال حاضر اینجوری افت کرده و نزول کرده و دوره افولشو داره می‌گذرونه، ولی این کتاب‌ها یه تفاوت‌هایی دارن. یعنی من فکر کنم میتونستن اگر جایزه اول نمی‌دن لااقل جایزه دوم بدن، چون اینجوری قضاوت کردن روی همه آثار، به خصوص اون چند تایی که اسم بردم، من فکر کنم آسیب میزنه و حیفه که آدم یک نویسنده ای مثل فارس باقری یا پیمان و هوشمندزاده رو آدم تخریب کنه.
شنونده گفتگوی من با عباس معروفی، نویسنده معاصر، درباره تعطیلی جایزه هوشنگ گلشیری و شرایط ادبیات داستانی در ایران بود. و اما هفته‌ای که گذشت، جان آپدایک، نویسنده بسیار سرشناس آمریکایی، درگذشت. نویسنده‌ای که حدود 50 کتاب نوشت، 2 جایزه بوکر و 1 جایزه ملی آمریکا رو هم در کارنامه داشت و سالها نویسنده ثابت مجلات بزرگی مثل نیویورکر و نیویورک تایمز بود. این هفته در بخش کتاب، امیر نیکزاد مهمان این برنامه است تا درباره آپدایک صحبت کنیم. خب امیر، از مهمترین ویژگی کار آپدایک بگو لطفاً.
مهمترین ویژگی کار آپدایک اینه که بیش از 50 سال بی‌وقفه و خستگی ناپذیر نوشت. زیاد نوشت اما از کیفیت کارش هم کم نشد. اما خب طبیعتاً همه آثارش هم شاهکار نیست. مثلا یکی از این رمان‌های آخرش به اسم تروریست که در واقع واکنش جان آپدایک به حادثه 11 سپتامبر و پیامدهای اون، با کتاب‌های دیگه‌ای که درباره همین موضوع نوشته شده مثل مرد آویزان دان دلیلو یا زندگی خوب جی مک اینرنی، کم میاره. به این دو کتاب نمیرسه. این دو کتاب خیلی بهترن در نگاهی که به واقعه 11 سپتامبر داشتن.
تو جامعه آمریکا معمولا مورد انتقاد قرار می گرفت که وقایع خیلی مهم رو ندیده گرفته توی آثارش.
بله.
وقایعی مثل جنبش‌های دانشجویی یا مسئله جنگ ویتنام، حتی موضع مثبت نسبت به جنگ ویتنام داشت، یا مثلا در مورد ترور کندی یا نسل بیت رو.
خب همیشه آپدایک میذاشت که این چیزا تهنشین بشه، بعدن این چیزا خودشو به شکل غیر مستقیم و خیلی زیر پوستی نشون میداد. مثلا توی از رمان‌هاش به اسم زوجها کاپل که خیلی هم معروفه و فکر میکنم یکی از پولیتزرهایی که گرفت به خاطر همین رمان زوجها بود، اونجاست که ما زندگی اجتماعی مردم آمریکا رو خیلی دقیق و روشن میبینیم. دقیقا اونجا اشاره میشه به ترور کندی و مشخص میشه که خب موضعش عوض شده. خیلی جای دیگه هم میشه تو آثار آپدایک این چیزا رو سراغ کرد، چون در واقع نویسنده‌ای که نوشتن واسش مهمه، ادبیات واسش مهمه، به دنبال پیام نیست، به دنبال موضع‌گیری نیست، میخواد داستان بگه.
خب آپدایک از اون 47-8 کتابی که نوشت، 5-6 تا از این کتاب‌ها که در مورد یه شخصیت ثابت بود که
هری انگستروم
یا بهش میگفتن رابیت یا خرگوش، این مجموعه آثار چطوری بود که بیشترین موفقیت رو به خاطر این 5-6 تا کار نصیب شد؟
مخصوصا اولیش، یعنی رابیت ران، خرگوش بودو، خیلی اتوبیوگرافیکه. توصیفی هم که جان آپدایک از شکل و شمایل و خصوصیات فیزیکی هری انگستروم که در مدرسه معروف میشه به خرگوش میکنه، خیلی شبیه خود آپدایکه و این خیلی این فرض و قوت بخشید که همه فکر کنن که این اثر از زندگی خودش برداشت کرده. در واقع یکی از آغازگرهای این ادبیات اعترافی به این شکل بود جان آپدایک. اینطوری بود که مجموعه رمان‌های خرگوش خیلی اهمیت پیدا کرد، خیلی معروف شد، خیلی پرفروش شد.
جناب تو حداقل تو جامعه ادبی ایران و بین رمان خونها و داستان خونها ایرانی و اهل ادبیات ایران بسیار معروف و سرشناس هست.
بله.
اما از عجایب روزگار این که از او بجز تعدادی داستان منفرد تو مجموعه داستانهای پراکنده چیزی ترجمه نشده، یعنی یک کتاب مستقل از این همه نزدیک به 50 کتابی که نوشته هیچ کتابی در ایران ازش ترجمه نشده.
خب مگه از بقیه هم نسلای آپدایک چیزی چاپ شده؟ مثلا یکیشون جویس کارول اوتس که تازه همین یکی دو سال اخیر فکر میکنم یک کتاب یا دو کتاب اونم با ترجمه های نچندان خوب به فارسی ازش به بازار اومده، یا فیلیپ راث یا دان دلیلو یا تامس پینچن، اینا همه هم نسلای جان آپدایک هم. در واقع باید بپرسیم که از دهه 60 به بعد ادبیات آمریکا چرا توی ایران چاپ نشده. به نظر من سانسور یه جوری رابطه من ایرانی رو با جریان‌های ادبی روز دنیا اصلا قطع کرده. وقتی که رابطه قطع میشه، بنابراین هر کی فرصت اینو داشت بره خارج، رفت کتابی رو که خودش دوست داشت خرید، آورد ترجمه کرد، مثلا پال آستر که ترجمه شد و فروخت، و چون فروخت ناشرها هم دیگه رفتن سراغ اون، یا مثلا جی دی سلینجر. در واقع تو این وانفتا ناشرها هم زیاد راضی به خطر کردن نیستن. فکر می‌کنم در تحلیل نهایی چاره کار ما پذیرفتن کپی رایت. وقتی کپی رایت رو بپذیریم دیگه مجبور نیستیم به سلیقه معدودی مترجم که به خارج رفت و آمد دارن تن بدیم. اون موقع ناشرهای خارجی خودشون حاضرن بیان کتاباشون رو تبلیغ کنن توی ایران. اما این داستان و کپی رایت هم به نظر من باز مربوطه به اینکه سانسوری در کار نباشه.
بخش برنامه این هفتمون گزارشی از فستیوال فیلم های ایرانی در دانشگاه UCLA که همکارم فیروزه خطیبی از لس‌آنجلس تهیه کرده بشنویم.
دست‌اندرکاران آرشیو فیلم و تلویزیون دانشگاه لس‌آنجلس کوشیدند تا از طریق نمایش فیلم‌های ایرانی نشان دهند که مردم ایران همان امیدها و چالش‌هایی را دارند که ما در این سوی جهان با آن روبرو هستیم. پل مالکوم، کیوریتور امسال جشنواره فیلم‌های ایرانی، به رادیو فردا می‌گوید:
Since the early 90s when Iranian cinema sort of getting really a lot of attention across, you know,
من از سال 1990 از هواداران پروپا قرص سینمای ایران بودم. امسال ما در طول 6 هفته 6 فیلم سینمایی، 5 فیلم مستند و 5 فیلم کوتاه به نمایش خواهیم گذاشت. هرچند من فکر می‌کنم بیشتر این فیلم‌ها در واقع مسائل بشری مشترکی را مطرح می‌کنند که تقریباً همه ما با آن آشنایی داریم، اما هنوز هر یک ریشه های عمیقی در فرهنگ ایرانی نیز دارند. هر سال دوستداران سینمای ایران به خصوص اعضای جامعه ایرانی ساکن لس‌آنجلس سالن‌های این جشنواره را پر می‌کنند. پال مالکوم ضمن تقدیر از این تماشاگران ایرانی معتقد است این جشنواره در میان تماشاگران غیر ایرانی نیز از جذابیت خاصی برخوردار است. یکی از جنبه‌های مثبت فستیوال این است که این فیلم‌ها از بسیاری جهات برای تماشاگران از هر طیف و طبقه‌ای قابل توجه هستند. علی‌رغم مشکلات سیاسی که ایران با آن دست به گریبان است، در 20 سال گذشته داستان جهش غیرمنتظره صنعت فیلمسازی در ایران یکی از مهمترین وقایع تهیه فیلم در صحنه سینمای جهان به شمار می‌رود. پل مالکوم معتقد است فیلم‌های برگزیده جشنواره امسال می‌تواند وضعیت موجود در داخل ایران و شرایط زندگی مردم در این کشور را به خوبی به نمایش بگذارد. در میان کارگردان‌هایی که در طول سال‌ها با نمایش فیلم‌هایشان در این جشنواره توانستند اثراتی بر ذهن تماشاگران باقی بگذارند، فیلمسازانی چون عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی، مجید مجیدی، جعفر پناهی و بهرام بیضایی بودند. آواز گنجشک‌ها، تازه‌ترین ساخته مجید مجیدی در تالار بیلی وایلدر و در موزه همر شهر لس‌آنجلس به نمایش در خواهد آمد.
چیکار داریم شبای تابستون؟ این بالا پشت ما خیلی خوبه. خب ما اینجا بخوابیم بچه‌ها اون پای تلویزیون تماشا کنن.
تا
Tell us about Majid Majidi's film.
I first saw Song of Sparrows, I think, sometime like maybe it was September or October.
پال مالکوم میگوید مجید مجیدی استعداد شگفت‌آوری دارد و فیلم او از لایه‌های بیشماری برخوردار است، اما فیلم‌های برجسته دیگری هم در فستیوال امسال به نمایش در خواهد آمد، از جمله فیلم مستند هفت زن نابینا کارگردان محمد شیروانی، فیلم سه زن به کارگردانی منیژه حکمت، ترانه تنهایی تهران به کارگردانی سامان سالور، چراغی در مه و فیلم مستند زنان کفن‌پوش ساخته فرید حائری نیاد و محمد رضا کاظمی نام برد.
با من مهرداد سپهری همراه بودید در جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. این مجله هم همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.
و جنگ فرهنگی هفتگی رادیو فردا از مهرداد سپهری ما را میرساند به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. به اطلاعاتون میرسونم که تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا این هست: hichrang.com. تکرار میکنم: hichrang.com، یعنی hichrang.com، بدون ستا دبلیوی اول باید این آدرس رو روی مرورگرهاتون تایپ کنید. و به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. همکارم مانیا منصور در ساعت 8 شب به وقت تهران با مشروع تازه ترین خبرهای روز با شما خواهد بود. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.
بهترین آهنگ ها